قبل ان عرض کردیم که هر صفتی که موجب نقص بر خدای تعالی باشد اون صفت رو باید از خدای تعالی سلب کرد. صفات ثبوتیه و صفات سلبیه، یعنی اون صفات سلبیه یعنی صفاتی رو که باید از خدای تعالی نفی کرد و سلب کرد و گفت این خدای تعالی دارای این صفت. دو مطلب رو قبلا در جلسات قبل عرض کردیم، یکی این که مرکب نمیتواند باشد و دیگر این که جسم نمیتواند باشد، زیرا هر مرکبی و هر جسمی یک موجود وابسته است، زیرا هر مرکب وابسته به اجزاء خودشه، اجزاء ترکیب کننده این جسم و اون شخص ترکیب کننده این اجزاء. پس بنابراین هر مرکبی وابسته است، هم احتیاج داره به اجزاءش و هم احتیاج داره به یک ترکیب کننده‌ای که این اجزاء رو با هم ترکیب کنه، و به قول خودمون هم احتیاج داره به علت فاعلی و هم احتیاج داره به علت مادی. بنابراین یک موجود مرکب که وجود وابسته است، این نمیتواند مبدع هستی که یک وجود غیر وابسته باید باشد، نمیتواند مرکب باشد. و اینن جسم هم نمیتواند باشد، زیرا هر جسمی مرکب از ماده و صورت است، هر جسمی مرکب از اجزا است و قابل برای تقسیم و تجزیه است. هر چیزی که جزء داره، هر چیزی که مرکب باشه، هر چیزی که محدود باشه، ای وابسته است. و توضیح این مطالب رو قبلا داده این و دیگه تکرارش نمی‌کنیم. مطلبی که امشب عرض می‌کنیم، خدای تعالی دیدنی نیست، قابل رؤیت با چشم نیست. همون شعری که بچه ها قدیما میخوندن، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل. مرئی نیست، دیدنی نیست، خدای تعالی دیدنی نیست، قابل دیدن نیست، نه در دنیا نه در آخرت. در بین مسلمان ها عده‌ای از سنی ها قائلن که خدای تعالی دیدنی است، قابل برای دیدن است. و اینها که حالا توضیحش رو عرض میکنیم، دیدن را باید در این جهت اولا دقت کرد که دیدن چه شرایطی میتواند داشته باشد. اگر من بخوام یه چیزی رو ببینم، آیا هر چیزی قابل دیدنه؟ هر چیزی که قابل دیدن نیست؟ هر چیزی که هست است و موجود است قابل دیدن نیست؟ شما فرض کنید بوی عطر رو میتونید ببینید؟ صدا را که من دارم حرف میکنم میتونید ببینید؟ صدا رو با گوش میشنوید، بو رو با شامه احساس میکنید، شیرینی و ترشی چیزی را با ذائقه درک میکنید، ولی دیدنی نیست. الان حقیقتاً قند شیرینه، حقیقتاً گل معطره، پس شیرینی و عطر یک موجود حقیقی و واقعی است که در خارج موجوده، ولی در این حال این موجود واقعی و این موجود حقیقی که در خارج هست دیدنی نیست. پس دیدن معلوم میشه شرایطی داره. این چنین نیست که به قول خودمون بگیم وجود مساوی است با قابلیت رؤیت، هر چیزی که موجود بود دیدنی است و هر چیزی که ما نمیبینیم پس نیست. نه، این درست نیست. این چنین نیست که هر چیزی که موجود است دیدنی است. این اشیایی که عرض کردم از موجودات خارجیه و داخل در محسوسات است، ولی دیدنی نیست. با حس زائقه درک میشه، با حس شامه درک میشه، با حس سامعه درک میشه، ولی دیدنی نیست. این مال این موجودات محسوسه. موجودات معنوی و غیر محسوس که دیگه الا ماشاءالله، علم دیدنیه، محبت دیدنیه، ترس دیدنیه، شوق دیدنیه، شجاعت دیدنیه، الا ماشاءالله. پس این که بعضی ها میگن و سنی ها میگن، یه دست سنی ها میگن هر چیزی که موجود است قابل برای دیدن و هر چیزی که نمیبینیم نیست، یه حرف بی خود بی معنیست که قبلا اون اوائل هم راجع به این مطلب بحث کرده ایم و گذاشته است. پس بنابراین معلوم میشه دیدن یه شرایط خاصی داره. این چنین نیست که هر چیزی که موجود بود قابل دیدن باشه. بزرگان تو کتابشون 7 تا 8 تا شرط نوشتن برای دیدن. اولا که باید چیزی که میبینیم جسم باشه، چیز غیر جسم دیدنی نیست. و ثانیا باید رنگ داشته باشه، چیز بی رنگ دیدنی نیست. این هوا جسمه، پر از حواست میشه ولی نمیبینی. چرا نمیبینی؟ چون رنگ نداری. پس بنابراین باید اولا که جسم باشه و ثانیا رنگ داشته باشه و ثالثا فاصله معینی ما بین چشم و این جسم باشه. اگر خیلی دور باشه نمیبینی، اگر خیلی نزدیک باشه بازم نمیبینی. الان فرض کن دستتو بزن اینجا دم چشم، نمیبینی. به فاصله ای میخواد، به قول بیاری نزدیک دیگه نمیبینی، خیلی نزدیک بشه دیگه نمیبینی. پس یه فاصله ای لازم دار. حالا مثلا فرض کن 5 سانت 6 سانت از این بعد که اگه نزدیکتر بشه دیگه نمیبینی، و اگر دورم بشه 100 فرسخ 200 فرسخ بسته به ریزی و درشتی جسم نمیبینی. پس یه اندازه میخواد دیدن، یه فاصله معینی لازم داره. پس اولا باید جسم باشیم و ثانیا رنگ داشته باشیم و ثالثا خیلی نزدیک نباشه و رابعا خیلی دور نباشه و خامسا نوری داشته باشه که به چشم منعکس بشه. ما تمام اجسامی که الان اینجا موجوده اگر تمام چراغ‌ها رو خاموش کنن و عرض می شد این پنجره ها هم به کلی ببندن که نور اینجا نباشه ما چیز نمیبینیم. گرچه الان که چراغ روشنه همه شما رو من میبینم، شما هم رو میبینید، ولی اگر ظلمت مطلق فرا بگیر اینجا رو به هیچ جور نوری نباشه، نه من شما رو میبینم نه شما من رو میبینید. پس دیدن یه شرط داره و اون نور داشتن است. باید نوری باشه که منعکس بشود در چشم و وسیله دیدنی باشه. شاید باید این چیزی که میبینیم محدود باشه. چیزی که همه جا رو گرفته باشه قابل دیدن نیست و درک کردن نیست. اگر یه موجودی است که تمام جاها رو گرفته و محدود به چیزی نیست، اندازه خاصی نداره، تمام جا رو اشغال کرده، این دیدنی نیست، نمیتونیم ببینیمش. پس باید محدود باشه، باید در جهتی باشه، یه جهت خاصی داشته باشه، جلوی من باشه، طرف دست راستم باشه، طرف دست چپم باشه، یه جایی باید باشه که در یک جهتی باشه که قابل دیدن باشه. چیزی که اندازه ندارد و غیر محدود است، چیزی که در جهت خاص نیست قابل دیدن نیست. نمیدونم 6 تا گفتم 7 تا گفتم هر چند تا شد همیناش بسته. خدای تعالی نه جسم نه رنگ داره، نه عرض می شود به این که حد داره، محدوده، نه این است که جایی داره بگیم اونجاست ما اونجا می بینیمش. همه اینها بستگی پیدا میشه و خدای تعالی موجود غیر محدود و غیر وابسته و غیر جسم و غیر معروض اعارض و خلاصه مطالب هر کدوم از این شرط ها رو که دست بزنی میبینی در خدای تعالی نیست و نباید باشه، که اگر باشه نقص لازم میاد و وابسته میشه. پس بنابراین خدای تعالی دیدنی نیست. چرا دیدنی نیست؟ چون جسم نیست. دیدنی نیست. چرا نیست؟ چون رنگ نداره. رنگ داشتن معنیش نیست این جسمی سفید باشه، سیاه باشه. پس سیاهی عارض برای جسمی. خدای تعالی نه عرض است، نه معروض است برای یک عرضی، نه رنگ داره، نه شکل داره، نه حد و اندازه داره، نه جسم و نه چیزهایی که شرایط دیدن در او اقتضا میکنند. بنابراین خدای تعالی مرئی نمیتواند باشد، مستحیل است. و اگر دیدنی باشد این وابسته خواهد بود و موجودی محتاج و فقیر خواهد بود. و قبلا اینا رو توضیحاتش رو دادیم که چگونه وابسته میشه و چگونه فقیر میشه، اینها رو توضیحاتش رو دادیم. این آقایون سنی ها که قائل شدن که خدای تعالی دیدنی، اینا رو دو سه تا آیه قرآن پیدا کردن، گفتن این آیات دلالت دارد بر این که خدای تعالی دیدنی. وجوه هم یوم ایدن ناظره الی ربها ناظره. روز قیامت روی ها، روحای اشخاص دو جور است. یک جور روحای اشخاص است که نظرت و تراوت و سرور و بهجت از شکلشون میباره به تعبیر من. وجوه یوم ایدن ناظره الی ربها ناظره، سوی خدای تعالی نگاه میکنه. خود قرآن داره که نگاه میکنن میگه پس من چه خدا دیدن میگه. این یک آیه شد. آیه دیگری در قرآن است که درباره رسول الله صلی الله علیه و آله وارد شده که ولقد رآه بالافق المبین، و بعد دو مرتبه که دو تا آیه بعدش ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دو دفعه دیده خدا رو تو قرآن. این هم دو تا آیه. و غیر از این هم آیات متعدد و مکرر در قرآن لقاء الله داره، ملاقات خدا. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. الا ماشاءالله شاید 10 مورد یا 11 مورد در قرآن راجع به لقاء الله، لقاء خدا، ملاقات خدا. بنابراین گفتن خود قرآن شریف داله بر این مطلبه که خدای تعالی دیدنی و مکرر در مکرر آمدن از ائمه سلام الله علیه مجمعین پرسیدن شما این آیات رو چی می‌فرمایید؟ ائمه هم جواب داد. ابتداعا قبل از این آیات همین مطالبی را که عرض کردیم، البته نه با این تفصیل که خود روایات موجوده، شخصی قبل از این راجع به این آیات، شخصی از حضرت صادق سلام الله علیه می پرسد هل یرى الله تبارک و تعالی فی المعاد، روز قیامت خدا رو می شدی؟ قال علیه السلام سبحان الله منزه از خدای تعالی تعالی عن ذلک قلوبا کبیرا، برتر و بالاتر از این مطلب است. ان الابصار لا یدرک یا لا تدرک الا ما له لون و کیفیت، چشم نمیتواند درک کند چیزی را مگر اون که رنگ داشته باشد و شکل داشته باشد و حد و اندازه داشته باشد و الله تبارک و تعالی خالق الالوان و الکیفیه، خدای تعالی خالق لون است، خودش لون ندارد. خدای تعالی خالق کیفیات است و خودش کیفیت ندارد، که کیفیت داشتن و لون داشتن دلیل حدوث شیء است. خالقش اوست، دلیل حدوث شیء است و دلیل وابستگی شیء است. خدای تعالی که موجودی غیر وابسته است، نمیتواند نمیشود که لون داشته باشه و رنگ داشته باشه، نمیتواند کیفیت و شکل داشته. پس ملاحظه میفرمایید همین مطالبی که در کتب بزرگان هست و همین طرز استدلالی که اونا رفتن، همین و ائمه با یک کلمه جوابشو دادن: لا یمکن درک الا باللون او بکیفیت. و خدای تعالی نمیشود که لون داشته باشه، رنگ داشته باشه و کیفیت و شکل داشته. دیگری از حضرت، این روایتی اول عرض کردم از حضرت صادقی که پرسیده بود، روایت دومی که الان میخوام بخوانم از حضرت هادی سلام الله علیه و کسی میپرسه که اسأله عن الرؤیا، آیا دیدن خدای تعالی ممکنه؟ کتب علیه السلام: لا یجوز الرؤیا ما لم یکن بین الرائی والمرئی هواء ینفذه البصر. باید بین رائی و مرئی، با بین بیننده و اون شیء دیده شده باید یه فاصله ای باشه. اگر یه موجودی احاطه کرده به جمیع جهاتی، قابل دیدن نیست، باید اندازه داشته باشه و جهت داشته باشه تا قابل دیدن باشه، و به تعبیر دیگر بگو باید محدود باشه تا قابل دیدن باشه. شیء غیر محدود دیدنی نیست. باید بین رائی و مرئی هوایی باشد و فاصله‌ای باشد. فاذا قطع الهوا و عدم الضیاء، اگر فاصله نیست و نوری موجود نیست، لم تصح رؤیا، رؤیت معقول نیست. این دو تا، این روایت دو تا شرط دیگر رو داره اشاره میکنه: یه شرطش فاصله داشتن و محدود بودنه، یه شرطش نور داشتن اون جسم اونی که میبینیم، نورانی باشه تا بتونیم ببینیم. بنابراین اون روایت راجع به رنگ داشتن و کیفیت داشتن اشاره میکنه، این روایت راجع به از میشود فاصله داشتن و از میشود محدود بودن و نور داشتن اشاره میکنه. و اگر روایات دیگری هم باشه، و روایات رو که اگر ملاحظه بفرمایید، من 4-5 تا روایتشو نوشتم و میخونم انشاءالله، و تمام این روایات رو بنده از روی بهار نوشتم. بهار رو بخواد مراجعه بفرمایید، صفحه 26 جلد 4 بهار جدید، از اونجا شروع میکنه باب الرؤیا، شاید 10 صفحه 12 صفحه، شاید بیشتر 15 صفحه، روایات متعددی نقل میکنه مرحوم مجلسی. بعضیاش تو محتاج به توضیح شرح میده، بعضی دیگه‌شو همینجور نقل میکنه و رد میشه. بنده از اون 10-30 تا روایتی که این بزرگوار نقل فرموده 4-5 تا شاله میخونم. این دو تاش بود که عرض کردم. خیلی خوب، این تمام شد. بنابراین شرایط شرایطی است که باید در یه جسمی باشه که قابل دیدن باشه. خدای تعالی نمیتواند جسم باشد، نمیتواند مرکب باشد، چنون که در اون دو صفت اول عرض کردیم. معلوم است. این تمام. یک کسی به حضرت رضا سلام الله علیه عرض میکند به این که روینا برای ما روایت شده که ان الله تبارک و تعالی قسم الرؤیة و الکلام بین موسی و محمد صلی الله علیه و آله. بین حضرت موسی و رسول الله صلی الله علیه و آله صفت کلام و رؤیت را تقسیم کرده، کلام را داده به موسی و با او حرف زده، کلم الله موسی تکلیما، و با رسول الله صلی الله علیه و آله رؤیت داده و او خدای تعالی را دیده است. حالا داره از حضرت میپرسه که چه شکلی بوده که خدا را دیده، خودش رؤیت کرده، حالا چطور اومده؟ از قول خدا داره میگه چشم خدا را درک نمی کند. فمن المبلغ عن الله، کی از جانب خدا داره این مطلب رو به مردم میرسونه که میگه لا تدرک الابصار؟ کی از جانب خدای تعالی این مطلب رو به مردم میرسونه که ولا یحیطون بهی علما، کسی احاطه ای نمیتواند پیدا کند و خدای تعالی محاط نمیشود از نظر علم، یعنی در تحت دانش و علم کسی قرار نمیگیره و کسی احاطه علمی بر اون نمیتوانه پیدا کنه. بنابراین اگر چیزی قابل رؤیته که احاطه پیدا می کنم به او، پس کی این خصور از می شد پیغام را از جانب خدای تعالی داره به مردم میده؟ من المبلغ عن الله تعالی الى الثقلین لا تدرکه الابصار ولا یحیطون بهی علما، و من المبلغ عن الله لیس که مثلهی شر، مثل خدای تعالی هیچ کسی و هیچ موجودی نیست. اگه بنابشه دیدنی باشه اونم که مثل همه موجوداته، کی این پیغام ها رو آورده؟ قال، این آقای راوی گفت پس این چیه که خدا تو قرآن فرمد لقد رآه نزلتا اخرى، یه مرتبه دیگه پیغمبر دید خدا را. پس چطور میگیم خدا را نمیشه دید؟ خدا تو قرآن میفرماید. این همون مطالب سنی هاست در حضرت رضا میپرسید. قال، حضرت رضا سلام الله علیه فرمود ان بعد هذه الآیه یدل علی ما رعا، خود این آیه بعدشو بخون معلوم کرده که چی دیده. ای سقال ما کذب سؤال ما رعا، تکذیب نکرد قلب، خود حضرت رضا معنا میکنه ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی ما کذب فؤاد محمد صلی الله علیه و آله ما رأت عینا، اون چرا که چشمش دید دلش هم تصدیق کرد او رو، دل تکذیب نکرد دیده چشم را. و چی دید؟ ثم اخبر بما رأى، حضرت می فرماید خود خدا خبر داده در قرآن که چی دید پیغمبر. ولقد رأى من آیات ربه الکبرى، آیات خدا رو دیده. ولقد رأى من آیات ربه الکبرى، فرمود بعد از او دو مرتبه فرمود لا یحیطون بهی علما اذا رأته الابصار فقد احاطت به، اگر چشمها ببیند که او احاطه پیدا میکنه. خدا تو قرآن میفرماید لا یحیطون بهی علما. عرض کرد یا ابن رسول الله فتکذب الروایات، این روایاتی که میگه پیغمبر خدا رو دیده تکذیب میکنی؟ قال اذا کانت الروایات مخالفتن للقرآن کذب، روایاتی که مخالف با قرآنه باید تکذیب کرد. و اون هفته قبل عرض کردیم روایاتی که مخالف با حکم عقل قطعی واضحه که هر عقلی او رو میابه و درک میکنه باید طرحش کرد. پس بنابراین اینجا این آیه شریفه رو عرض میشود حضرت رضا سلام الله علیه این چنین معنا میکنه و میفرماد خود قرآن فرموده که پیغمبر چی دیده. ولقد رأى من آیات ربه الکبرى. دیگری این تمام شد، این روایت دیگر. دیگری عرض می شود به این که عرض می کند به حضرت رضا سلام الله علیه وجوه یوم اذن ناظره، الى ربها نادره چیه؟ رویه هایی هستن با بشاشت و تراوت و شکفتگی و خوشحالی و سرور، اینها به خدای خودشون نظر میکنن. حضرت فرمود ناظره، ناظره اول با زاده، ناظره دوم با تنزینه. اون نظرت به معنای تراوت و بهجت و سروره. حضرت فرمود وجوه یوم اذن ناظره، یعنی مشرقه، برافروختگی و درخشندگی و شکوفایی داره، جلوه داره صورتها. این معنای ناظره است. الی ربها ناظره، ای منتظرتون ثواب الله. ناظر به معنای انتظار است، نه به معنای نگاه کردن. عرض می شود اون وقت عرض می شود به این که در این روایت به نظرم همین حد بود، ولی این همین جمله رو از امیر المومنین علیه السلام می پرسن، حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید وجوه یوم از ناظره، بندگان خوب خدا دم بهشت یک چشمه است، من ماء الحیوان. اونا رو میگن برین اونجا خودتون رو شستشو کنین، و با اون آب که خود رو شستشو میکنن، تبیض وجوههم، روحها همه سفید میشه، همشون اگر ناچیزی مثلا فرض بفهمید خالی، نماراحتی، کجی، کولهی در صورت هست، تمام برطرف میشه. وجوه یومئذن ناظره، این ناظره رو معنا میکنه. ففی هذا المقام ینظرون الی ربهم کیف یصیبهم، انتظار دارن ببینن خدا چگونه بهشون ثواب میده. بعد حضرت میفرماد الناظره، امیرالمومنین میفرماد الناظره فی بعض اللغه المنتظره، الم تسمع قوله تعالی فناظرتون بما یرجع المرسلون. فرماید آیا این آیه رو در قرآن خونده ای که وقتی از می شود سلیمان سلام الله علیه نوشت برای اون ملکه سبا که ایمان بیار و چنین و چنان و به این هدهد داد که برو این پیغام رو برسون و این نامه رو برسون به ملک سبا، در قرآن حکایت می کند که خدای تعالی می فرماید این ملکه سبا جمع کرد اینا رو که شما چی میگین؟ به مازا تعمرون، قالو به این که هرچی تو بگی خلاصش ما اطاعت میکنیم تو رو. این ملکه سبا میگوید انی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون بما یرجع المرسلون، من یه هدیهی برای سلیمان میفرستم ببینم چی میشه. حالا این ببینم چی میشه، شاید تو روایات داره که اگر قبول میکنه، شاید به اینجوری که اگر قبول میکنه پیغمبر نیست و اگر قبول نکنه پیغمبره. حالا من به او کار ندارم. فرماید اینی مرسلتون الیهم به هدیتن، من یه هدیهی میفرستم فناظرتون، ناظرتون یعنی انتظار میکشم ببینم اینایی که هدیه رو بردن چه خبر برام میارن. فناظرتون به معنای منتظرتون، نه به معنای نگاه کردنه. اینجا هم حضرت امیر سلام الله علیه در این آیه میفرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی انتظار رحمت و انتظار ثواب و انتظار عنایات خدا رو دارن. ناظره به معنای نگاه کردن خدا نیست، به معنای انتظار رحمت او و انتظار لطف او و انتظار عنایت او. و این مطلبی را که حضرت می‌فرماید و فی بعض اللغه، در لغت اینجور استعمال میشه که ناظره به معنای منتظره استعمال میشه، در لغت اینچنین استعمال میشه. و قرآن شریف، خود قرآن فرموده منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات در قرآن متشابهات موجوده و متشابهاتش رو باید الذین راسخون فی العلم معین کنند. حالا به راسخون فی العلم و اون بحث هم قاطی این بحث نمی کنیم، ولی علی کل حال اگه در کتاب لغت یه لغتی دو تا معنا داره، سه تا معنا داره، چهار تا معنا داره، که ما نمیتونیم بی خودی به دل بخواه خود بگیم این معنا مراده، وقت بعد بیفتیم بگیم این نظره معنی نگاه کردنه، پس چه جوری نگاه میکنیم؟ خب اگر در کتاب لغت چون که امیرالمومنین میفرماید و استشهاد به اون آیه شریفه میکند و تو کتاب لغت هم این هست، اگر این چنین هست، خب فناظرتون معناش چیه؟ کی گفت معناش نظر کردنه؟ بلکه معناش منتظرتون باش. بنابراین این آیه میشه مجمل و ما به آیه مجمل که به قول طلبه ها نباید دست از مبین برداریم، لا تدرک الابصار، بلکه به مبین باید رفع اجمال از مجمل بکنیم و بگیم اگر یه آیه مجمله با یک آیه مبینی رفع این اجمال رو بکنیم و حکم کنیم به این که او دیدنی نیست و ناظرتون به معنای منتظرتونه اگر مجمل باشه. پس بنابراین حضرت این چنین می‌فرماید. این آخرین روایت هم که فعلا بخونم و مطلب ما فعلا خاتمه پیدا کنه. به کسی از حضرت رضا سلام الله علیه سوال میکند، ان المؤمنین یرون ربهم من منازلهم فی الجنه، از همون خونه هاشون، از اون مقامشون، از اون جاهایی که در بهشت دارن خدا رو میبینن. قال، حضرت رضا میفرماید، قال ان الله تبارک و تعالی فضل محمدا صلی الله علیه و آله علی جمیع خلقه، خدای تعالی پیغمبرش رو بر جمیع خلق برتری به فضیلت داد. فجعل طاعته طاعته، طاعت این پیغمبر را طاعت خودش قرار داد خدای تعالی، مبایعت و بیعت با این پیغمبر را بیعت با خودش قرار داد، زیارت این پیغمبر را زیارت خودش قرار داد. اونجا که خدا در قرآن می‌فرماید به این که من یطع الرسول فقد اطاع الله، اونجا که خدای تعالی می‌فرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، اونجا که خود رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود من زارنی فی حیاتی و بعد موتی فقد زار الله، هر کس من رو در حال حیاتم و بعد از مرگم زیارت کند خدا رو زیارت کرده. اینا بنده، این بنده خاص خدای تعالی، رؤیت او رؤیت خدای تعالی، هل از می شود متابعت از او، بله اطاعت از او اطاعت از خدای تعالی، و زیارت او زیارت خدای تعالی، بیعت با او بیعت با خدای تعالی، و اون وقت مقامش برتر و مرفوع‌تر و بالاتر از همه در بهشت است. اهل بهشت او را نگاه میکنند و نگاه او نگاه به خدا. این هم یه توجیهی است حضرت رضا سلام الله علیه میکنند در این روایت. بعد همین راوی میپرسد که این روایت رو ما شنیده ایم که من قال لا اله الا الله، اگر کسی لا اله الا الله بگه لنظر ثواب او در قیامت نظر کردن به خدای تعالی است، به وجه خدای تعالی. حضرت رضا فرمود اگر کسی برای خدای تعالی وجه قائل باشه، یعنی بگه صورت داره، این کافر است. وجه الله، رسول الله و ائمه هستند که اینها به وسیله اینها و به واسطه اینها مردم متوجه به خدا میشوند و متوجه به دین میشوند و متوجه به وظائف و تکالیف میشوند. دیدن اینها توجه به وجه الله است، دیدن وجه الله است، نه خدای تعالی صورت داره و شکل داره، هر کس این رو قائل بشه کافر است. بنابراین روایات عرض کردم، اگر بخواد همه روایاتش رو اونجا مراجعه بفرمایید، البته در توحید صدوق مفصل تر شاید هم باشه و از اونجا کافی هم داره، ولی به هر خوب جمع جور کرده نسبتاً بهتر شاید باشه. در حال نتیجتاً بحث ما خاتمه پیدا کرد. رؤیت خدای تعالی ممکن نیست زیرا جسم نیست، زیرا رنگ نداره، زیرا شکل نداره، بنابراین چیزی که موجودیست بدون رنگ و بدون شکل و بدون جسم و بدون حد قابل برای رؤیت نیست. نتیجتاً اگر روایتی یا آیه‌ای باشه، اگر قابل برای توجیه، توجیه معقولیست، چون که در همین روایات برای ما توجیه کردند و بیان کردن، نه بیان نامعقول و همینجوری. حضرت امیر فرمود در لغت این چنین است. اگر قابل توجیه بود که توجیه، اگر هم قابل توجیه نبود که نوع روایت سنی ها هم شاید همینجوری پیدا بشه توشون، رها کن بره پیدا برخلاف عقل و برخلاف نص کتاب. البته یه بسی یه دونه دیگه هم مونده، ولی دیالا نظرم بس باشه، موشه پیغن هم بسه، ولی برای بعد هم بس باشه. قضیه موسی علیه السلام که ارنی انظر الک، موسی از مقرد خدایا من رو اینجوری کن که ببینمه. اونم یکی از آیاتیست که سنی ها برای مطلوبشون دارد.